ازادي راديو په ویبپاڼه azadiradio.org کې خبريږي او ازادي راديو تر ټولو خوته جایزه ورکوي. ساعت 5 عصر با سلام گرم مالی احراری این پروگرام را پیشکش میکنم و در استدیو سید عبدالقادر در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در مسائل افغانستان میشنوید که انتخاب نائب اول ولسی جرگه امروز هم به دور دوم کشانیده شد و در خبرهای بین المللی میشنوید که قوای طرفدار معمر القذافی رهبر لیبیا شهر الزاویه در شمال غرب لیبیا را در تلاش تازه برای تصرف آن محاصره کردند، اما حمله این قوا صبح امروز توسط شورشیان عقب زده شد و در مصر اردوی مصر به تخلیه دفترهای خدمات امنیتی دولتی در مصر در شهر اسکندریه دستور داد. تخلیه دفترهای این اداره بعد از اعتراضهای دیشب انجام می شود که در آن برخوردهای میان قوای امنیتی و معترضان به وقوع پیوست. خبرهای بین المللی تا دقایق دیگر از قادر حبیب. والا توجه کنید به خبرهای افغانستان از احمد جعفر احمدی.
نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان روی از بین بردن مراکز تروریستان در پاکستان تاکید کرده است. انتخابات در ولسی جرگه افغانستان برای گزینش معاون اول این مجلس باز هم به نتیجه به پایان رسید و یک سرباز ISAF در جنوب افغانستان کشته شده است. سلام، با برنامه خبری این ساعت خوش آمدید. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان خواهان نابودی مراکز تروریستان در قلمرو پاکستان شده است. مارک گراسمان که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد، روی از بین بردن پناهگاه‌های تروریستان در آن سوی سرحد افغانستان تأکید کرد. آقای گراسمان دیشب به افغانستان رسید و فردا با رئیس جمهور افغانستان، رئیس شورای عالی صلح و برخی دیگری از مقام‌های این کشور دیدار خواهد کرد. انتخابات امروز در ولسی جرگه افغانستان به هدف گزینش معاون اول این مجلس باز هم به نتیجه ماند. غلام سرور فایز، فاطمه نظری، خالد پشتون و راحله سلیم به رقابت پرداختند، اما هیچ یک از این کاندیدا نتوانستند 50.1% آرای اعضای مجلس را به دست بیاورند. انتظار می رود فردا باز هم انتخابات با شرکت دو کاندید پیشتاز، خالد پشتون و راحله سلیم برگزار شود. دهاتن از کاندیدان معترض انتخابات ولسی جرگه افغانستان امروز طی گردهمایی در کابل نسبت به نتایج کار محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخاباتی ابراز خوشبینی کردند. محمد داوود سلطانزو، یک تن از این کاندیدان، گفت اطلاعات آنان نشان می‌دهد که با پایان یافتن پروسه بازشماری آرای مشکوک، حق وکالت از شماری از اعضای فیلی ولسی جرگه که متهم به تقلب در انتخابات امسالند گرفته خواهد شد. مسئولان محکمه اختصاصی تا اکنون در این مورد تبصره نکردند. و ISAF از کشته شدن یک سربازش در جنوب افغانستان خبر داده است. در یک خبرنامه ISAF گفته شده که این سرباز دیروز در انفجار یک ماین کشته شد. برای شنیدن تازه ترین اخبار جهان همکارم قادر حبیب را همراهی کنید. رادیو
آزادی. ادامه خبرها. قوای طرفدار معمر القذافی رهبر لیبیا شهر الزاویه در شمال غرب این کشور را در تلاش تازه برای تصرف آن محاصره کردند. حمله این قوا صبح امروز توسط شورشیان عقب زده شد. تعداد زیادی از ساکنان الزاویه که در 50 کیلومتری غرب طرابلس مرکز لیبیا قرار دارد برای حفظ جانشان فرار کردند. این در حال است که شورشیان در مرکز این شهر سنگر گرفته و میگویند که تا مرگ خواهند جنگید. اعضای دیگر شورشیان در شرق لیبیا میگویند پس از عقب زدن قوای قذافی از شهرک نفتخیز راس‌النوف آماده پیشروی به طرف طرابلس هستند. در یک تحول دیگر، رقم تلفات انفجار در یک انبار اسلحه در شرق لیبیا که در کنترل شورشیان قرار دارد امروز پس از آن به 27 تن افزایش یافت که شب گذشته اجساد بیشتر به شفاخانه ها انتقال یافتند. علت انفجار در انبار اسلحه در شهر بنغازی در شرق لیبیا تا هنوز روشن نیست و در حالی که درگیری ها میان مخالفان و حامیان قذافی ادامه دارد، بر اساس گزارش ها خدمات اینترنت در لیبیا کاملا قطع شده است. شبکه آربور که مرکز آن در امریکاست و از استفاده اینترنت نظارت می کند گفته است که از 9:30 دیشب به وقت کابل به این طرف استفاده از اینترنت در لیبیا قطع شده است. اردوی مصر بعد تخلیه دفاتر خدمات امنیت دولتی این کشور در شهر اسکندریه دستور داده است. تخلیه دفاتر این اداره به دنبال اعتراضات شب گذشته صورت می‌گیرد که در آن برخوردهای میان قوای امنیتی و معترضان نیز به وقوع پیوست. صدها تن از معترضان ساختمان این اداره امنیت را محاصره کرده و خواهان لغو آن شدند. گزارش شده پس از آن که قوای امنیتی با فرارسیدن تاریکی شب روز جمعه بر معترضان آتش گشودند تا و 3 تن زخمی شدند. تظاهر کنندگان در شهرهای اسکندریه و قاهره روز جمعه از اردو که در حال حاضر زمام امور این کشور را به دست دارد خواستند تا اداره خدمات تحقیقات امنیت دولتی را منحل کند. این اداره مسئول اکثر خشونت‌های دانسته می‌شود که در جریان تظاهرات اخیر در آن کشور رخ داد و بیش از 350 کشته به جا گذاشت. این تظاهرات منجر به سقوط حاکمیت 30 ساله حسنی مبارک در مصر شد. یک روزنامه دولتی چین امروز از جنبش‌های اعتراضی در شرق میانه انتقاد کرده و می‌گوید که این جنبش‌ها با جز از هرج و مرج و مصیبت به مردم کشورهایشان چیز دیگر برمغان نیاوردند. روزنامه پیکینگ دیلی همچنین گفته است که این قیام‌ها توسط تعداد کوچکی از مردم با استفاده از اینترنت برای سازماندهی جلسات غیرقانونی طراحی شدند و احتمال وقوع همچون حرکت‌ها را در چین رد کرده است. این روزنامه دولتی انعکاس دهنده نظر، باور و نگرانی حزب حاکم کمونیست چین است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مبارزات انتخاباتی حزب دموکرات برای انتخابات سال 2012 اشتراک کرد. در این انتخابات قرار است رئیس جمهور اوباما برای 4 سال دیگر خود را نامزد کند. رئیس جمهور اوباما در 2 محفل در شهر میامی ولایت فلوریدا سهم گرفت که انتظار می رود حدود 1 میلیون دلار برای مبارزات حزب دموکرات در انتخابات از آنها به دست آید. اوباما در صحبت خود در مورد رشد اقتصادی همچون یک انکشاف مثبت در دوره کاری خود صحبت کرد که می تواند ناکامی های حزب دموکرات را در برابر حزب جمهوری خواه در ماه نوامبر جبران کرده و زمینه پیروزی را برای این حزب در سال 2012 فراهم سازد. Part of the reason we're all here is because we intend to win the next election. اوباما میگوید یکی از دلایلی که ما در اینجا جمع شده ایم این است که ما میخواهیم در انتخابات بعدی پیروز شویم. ما به دید خود در مورد آینده اعتقاد داریم. خواهش برای پیروزی کدام قدم غلط نیست. اگر ما نظریات بهتر نمی داشتیم ما در این روند دخیل نمی شدیم. در صحبت‌های خود در مورد پیشرفت آقای اوباما بر همکاری با جمهوری خواهان در مسائل مشترک تاکید کرد. و وین جیاوباو صدر اعظم چین امروز برنامه اقتصادی 5 ساله این کشور را ارائه کرد. در افتتاح اجلاس 10 روزه کنگره ملی مردم چین که پارلمان دولت نامیده می شود وی گفت هدف حکومت برای رشد اقتصاد در سال جاری حدود 8% می باشد. سال گذشته رشد اقتصادی این کشور 10.3% بود. وی گفت که کنترل تورم و حفظ ثبات در سطح قیمت‌ها در صدر اولویت‌های حکومت وی قرار دارد. وین همچنین گفت که حزب کمونیست چین با گسترش سوسیال دموکراسی ادامه خواهد داد. این اصطلاح در توصیف حکومت باستر، رقابت محدود برای پست‌های حزبی و انتخابات مستقیم برای انتخاب رئیس روستاها و سایر پست‌های پایان‌تر استفاده شده است. حدود 3000 نماینده‌ای که از سوی حزب کمونیست تایید شدند در این کنگره در تالار بزرگ مردم پیکینگ اشتراک می‌کنند.
خبرهای منطقه و جهان بود از قادر حبیب. ساعت 5:09 است. در ادامه این ساعت که با ما هستید از این تحولات گزارش داریم. رای گیری برای انتخاب نایب اول پلیس جرگه امروز بدون نتیجه پایان یافت. نامزدان معترض در کابل با راهپیمایی خواستار عدم مداخله مقام‌های محلی در کار محکمه رسیدگی به شکایات انتخاباتی شدند. زنان پلیس در چوکات وزارت داخله قرار است تا 5000 افزایش یابد و قالین افغانی در نمایشگاه بین‌المللی دبی مدال عقاب طلایی را حاصل کرد. برنامه هفته‌وار این ساعت پروگرام هوای تازه است. با ما باشید. در خبرها شنیدید انتخاب نایب اول ولسی جرگه امروز هم به دوره دوم کشانیده شد. این بار برای اعراض پست نایب اول ولسی جرگه 4 نفر خود را کاندید کرده بودند که از این میان خالد پشتون و راحل سلیم با به دست آوردن بیشترین آرا به دوره دوم انتخابات رفتند. از سوی دیگر هیئت اداره ولسی جرگه از نمایندگان مردم خواسته است که از هر ولایت یک نماینده تعیین گردد تا با رئیس جمهور کرزی در رابطه با محکمه اختصاصی صحبت نمایند. منیژه دیوه با جزئیات بیشتر.
در انتخابات روز شنبه که برای گزینش نایب اول ولسی جرگه راه اندازی شده بود، هیچ یک از 4 نامزد این پست قادر به دریافت 50.1 آران نشدند و انتخابات به دور دوم کشانیده شد. در این انتخابات فاطمه نظری، راحله سلیم، غلام سرور فائز و خالد پشتون خود را نامزد نموده بودند که در نتیجه خالد پشتون و راحله سلیم با به دست آوردن بیشترین آرا به دور دوم انتخابات راه پیدا کردند. احمد بهزاد نایب دوم ولسی جرگه گفت که انتخابات دور دوم برای گزینش نایب اول به روز یک شنبه راه اندازی می شود.
مجموع آراء قاضی صاحب راحله سلیم 57 رای و از جناب خالد پشتون 102 رای. بنابراین هیچ یک از نامزدان محترم موفق به کسب نصف و علاوه یک مجموع آراء حاضر نشدند. بنابراین دور دوم انتخابات میان جناب آقای خالد پشتون و قاضی صاحب راحله سلیم برگزار می شود.
پیش از این با راه اندازی چندین انتخابات رئیس این مجلس و سپس اعضای اداری آن برگزیده شدند. در همین حال ولسی جرگه افغانستان اعلان کرد که از هر ولایت نماینده انتخاب گردد تا برای گفتگو در مورد محکمه اختصاصی این وکیلان با رئیس جمهور کرزی داخل صحبت شوند. احمد بهزاد نایب دوم ولسی جرگه:
برای ملاقاتی که قرار شد هیئتی از شورا با ریاست محترم جمهوری داشته باشند در رابطه با اجراءات غیرقانونی محکمه غیرقانونی، از قرار شد از هر ولایت یک نفر جز ای هیئت باشه. لطف بکنن دوستانی که به عنوان نماینده ولایتشان تعیین شدن خودشان را به هیئت اداری معرفی بکنن.
شماری از وکیلان انتقاد می کنند که سپری کردن وقت برای انتخاب اعضای اداری ولسی جرگه سبب می گردد که موضوعات جدی کشور ناحل باقی بماند و مشکلات امنیتی روز به روز افزایش یابد. به اعتقاد برخی از نمایندگان مردم، کشانیدن انتخابات نایب اول به دوره های بعدی نیز ریشه سیاسی دارد.
پس به نتیجه ماندن رای گیری برای انتخاب نایب اول ولسی جرگه شنیدید و همین که ولسی جرگه پیشنهاد کرده است از هر ولایت نماینده تعیین شود تا با حامد کرزی در رابطه با محکمه اختصاصی صحبت کند. این در حال است که ولسی جرگه جدید افغانستان فعالیت محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت های انتخاباتی را غیر قانونی میخواند، اما شماره از نامزدان معترض میگویند حتی حامد کرزی هم مانع فعالیت این محکمه شده نمیتواند. تعداد از این نامزدان معترض امروز در کابل گرد هم آمدند و همچنان خواست جلوگیری مداخله برخی از مقامات محلی و افراد زورمند در کار محکمه رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی شدند. این اظهارات در حال ابراز می‌شود که محکمه اختصاصی بازشماری آرا را در برخی از ولایات آغاز کرده است و با وجود مخالفت جدی ولسی جرگه این روند هنوز هم ادامه دارد. جزئیات در گزارشی از سید فتح محمد بها.
نامزدان معترض از اقدامات اخیر محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی حمایت کرده و ابراز امیدواری می‌کنند که در نتیجه بررسی‌های این محکمه تغییرات اساسی در نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه ماه سنبله در برخی از ولایت‌ها به میان آید. در حال حاضر محکمه رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در بیشتر از 30 ولایت نماینده‌های خود را فرستاده است و در برخی ولایت‌ها بازشماری آرا نیز آغاز شده است. تعدادی از نامزدان معترض که به روز شنبه در کابل گرد هم آمده بودند، می‌گویند نماینده‌های آنان در جریان این بازشماری‌های آرا نیز حضور دارند. محمد داوود سلطانزوی که به نمایندگی از نامزدان معترض صحبت می‌کرد گفت که به اساس معلومات آنها در نتیجه این بررسی‌ها تغییرات عمده‌ای در نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه امسال در برخی از ولایت ها رونما خواهد شد.
محاسبه که صورت گرفته و آماری که به دسترس ما رسید از طریق اتحادیه کاندیدان معترض، حداقل 4 الی 5 نفر تغییر می‌دهد در لیست بدخشان. در لیست خوست همچنان تغییرات بسیار فاحش خواهد آمد در لیست ننگرهار، در لیست هرات، در لیست فاریاب، در لیست تخار، در لیست پروان، پکتیا، در تمام جایی که حساب شده و کارشان آغاز یافته و بعض جای تکمیل شده تغییرات فاحش رخ داده.
اما تا اکنون این مسئله از سوی محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی تایید نشده و روشن نیست که این معلومات تا چی حد دقیق است. نامزدان معترض در حال از تغییرات اساسی در نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه امسال در شماره از ولایت‌ها سخن می‌گویند که اعضای ولسی جرگه جدید فعالیت محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی را غیرقانونی خوانده و از رئیس جمهور کرزی درخواست کردند این محکمه را که به باور آنها بر مبنای ملحوظات سیاسی ایجاد شده است لغو کند. اما نامزدان معترض این خواست ولسی جرگه را خلاف قانون خوانده و میگویند که حتی رئیس جمهور هم مانع فعالیت این محکمه شده نمیتواند. از سوی دیگر نامزدان معترض برخی از مقام‌های محلی را متهم به مداخله در کار محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی میکنند. با گفته آقای سلطانزوی در صورت ادامه این روند نامزدان معترض دست به اقدامات قانونی بر ضد این مقامات خواهند زد.
اگر اینا پا از گلم خود زیادتر دراز بکنند یقین داشته باشین که نامشان ما از طریق محکمه، ما همه چیز از طریق قانون پیش خواهد بردیم. ما میخواییم که اول اینا خودشان جلوه لجام گسیخرگی های خود بگیرن. اگر نگرفتن ما امیدوار هستیم که رئیس جمهور افغانستان آگاه باشه که وظیفه رئیس جمهور است و تمام ارگان هایی که از رئیس جمهور هدایت میگیره که اونا همین شفافیت تأمین بکنن. اگر اینا این آواز نشنیدن و این موضوع با کرسی نشیست با باز تصمیم خواهد گرفتیم که اجرات قانونی در مورد این صورت بگیره.
در حالی که ولسی جرگه جدید افغانستان که به تازگی رئیس مجلس را تعیین کرده و مخالف سرسخت فعالیت محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت های انتخاباتی است، تا هنوز به درستی روشن نیست که فیصله های این محکمه تا چی حد جنبه عملی را به خود خواهد گرفت. در عین حال هنوز هم به گونه دقیق معلوم نیست که آیا تمام نامزدان معترض با فیصله نهایی محکمه اختصاصی موافق خواهند بود یا خیر.
معلومات تازه بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
پنج و هفت دقیقه اینجا رادیو آزادی است. آیت شورای عالی صلح افغانستان در جریان سفرها به عربستان سعودی و ترکیه تلاش کرده است پشتیبانی این کشورها را برای کوشش های صلح در افغانستان جلب کند. آیت این شورا تحت رهبری برهان الدین ربانی بعد از سفر به ترکیه در عربستان سعودی کوشش دارد که این کشورها را به میانجیگری در تلاش های صلح در افغانستان با طالبان تشویق کند که قبل از این یک آیت شورای عالی صلح افغانستان از پاکستان هم دیدن کرده بود تا از اسلام آباد تقاضا کند که در تماس ها با گروه طالبان کمک کند. حالا یک تعداد از کارشناسان اموری سیاسی در پاکستان میگویند که تلاش های شورای صلح افغانستان آنقدر موثر نیست. برخی از کارشناسان پاکستانی به این باورند که عربستان سعودی و ترکیه می توانند در آوردن صلح در افغانستان نقش بازی کنند، اما این دو کشور مرجع اساسی نمی باشند. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارشی از فرشته نگاه.
ایملا یوسفزای یک تن از کارشناسان امور سیاسی منطقه در صحبتی که با رادیو آزادی داشت گفت آیت شورای عالی صلح افغانستان اولتر از همه باید در رابطه با پروسه مذاکرات حمایت ایالات متحده آمریکا را حاصل نماید.
تاسو ګورید صلح عالی شورا مخکې د پاکستان سفر کړو
و میگوید شما ببینید قبلا هیئت شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان آمدند و با مقامات دیدن کردند و به قول خودشان نتایج دیدنشان هم خوشایند بود، اما کدام صحبتشان جامعه عملی نپوشید، کدام صحبتشان مشکل بنیادی افغانستان را حل نکرد. و حالا سفر هیئت مذکور به عربستان یا ترکیه به نظر من تنها سفر است و بس. پاکستان در پروسه مذاکرات همکاری کردن نمیتواند. بالای پاکستان کسی اعتبار نخواهد کرد. پاکستان هیچگاه طالبان مسلح را مجبور کردن نمیتواند. این واقعیت است که ایده طالبان تحت تاثیر پاکستانند. شبکه اقانی میتواند بیشتر تحت تاثیر پاکستان باشد، اما ملا عمر و شورایان کمتر تحت تاثیر پاکستان میباشند.
ملا عمر داغ شورا باقی منده ممکن ده چه کم اثر وی
و یفزود تا هنگامی که ایالات متحده امریکا و سازمان ناتو به طور جدی از پروسه مذاکرات دولت افغانستان با مخالفین مسلح حمایت نکند، تلاش های عالی شورای صلح و همکاری کشورهای همسایه و اسلامی نتایج مثبت نخواهد داشت. ریملا یوسفزای همچنان گفت که مخالفین مسلح هیچگاه بالای ترکیه اعتماد نخواهد کرد، چرا که افواج ترکی در صفوف نیروهای ناتو عملا بر ضد طالبان در افغانستان می جنگند.
ترکیه خو په جنگ کې فریق ده، در خوب افغانستان که فوج دیگر ناتو
وای میگوید ترکیه خودش در جنگ دخیل است. آنها در افغانستان افواجشان با ناتو یک جا به ضد مخالفین می جنگند. ترکیه یک سال قبل پیشنهاد همکاری با دولت افغانستان را در جلسه ای که در آن آمد کرزی و آصف علی زرداری اردو موجود بودند پیشنهاد بازنمودن دفتر را برای این مذاکرات نموده بود، اما سوی طالبان رد گردید. به نظر من ترکیه چندان نقش مهم را در این راستا نمیتواند بازی کند و عربستان سعودی نیز شرط مشکل را به طالبان مانده که آن جدا شدن آنها از شبکه القاعده می باشد.
پیش کرده که طالبان در مخک زن در القاعده نبیل
که نگفته نماند که در تاریخ 5 جنوری سال جاری هیئت شورای عالی صلح افغانستان با رهبری برهان الدین ربانی رئیس جمهور ازبق افغانستان به اسلام آباد آمده و بر علاوه ملاقات هایی که با مقامات دولتی این کشور داشتند با چند تن از اراکین حزب اسلامی حکمتیار نیز دیدن نموده بودند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی.
وزارت داخلی افغانستان میگوید در نظر دارد تعداد پلیس زن در مربوطات این وزارت را افزایش بدهد و به 5000 نفر برساند. جنرال بسم الله محمدی وزیر داخلی امروز در محفلی که به مناسبت 8 مارچ روز همبستگی زنان ترتیب شده بود گفت به زودی این وزارت کمپاین وسیع را به خاطر استخدام زنان در تشکیلات پلیس ملی افغان آغاز میکند. در این حال زنان پلیس افغانستان میگویند با تمام تلاشهایی که برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان انجام شده زنان هنوز هم با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستند. خبرنگار رادیو آزادی حمید پژمان گزارش می‌دهد.
وزارت داخلی افغانستان در نظر دارد تا به زودی یک کمپاین وسیع را به هدف جلب و جذب زنان در تشکیلات وزارت داخله براندازد. جنرال بسم الله محمدی وزیر داخله به روز شنبه در نشستی که به پیشواز از 8 مارچ روز همبستگی با زنان جهان ترتیب شده بود گفت تمامی زمینه‌ها برای جلب و جذب زنان در صفوف پلیس مساعد شده است. وی از زنان شرکت کننده در این نشست خواست تا هر یک از آنان حداقل 2 زن را برای تقویت صفوف پلیس جلب کنند.
وزارت امور داخله نیازمندی شدید به شمولیت و سهمگیری خانم‌ها در صفوف پلیس ملی داشته و تا زمان تکمیل شدن رقم حداقلی خانم‌ها در صفوف ملی که 5000 تن می باشد ماموریت‌های خیش را ناتکمیل می داند. ما در تمامی بخش‌های پلیس ملی به حضور خانم‌ها شدیداً نیازمند هستیم. وزارت امور داخله در نظر دارد کمپاین وسیع شمولیت خانم‌ها در صفوف پلیس ملی را براندازد.
وزیر داخله در نشست روز همبستگی زنان وعده کرد که در جهت تامین مکاتب به خصوص مکاتب دخترانه از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد و ای گفت که وظیفه پلیس تامین امنیت، تنفیذ قانون و ایجاد امن و نظم عام می‌باشد و پلیس در برآورده شدن این اهداف تلاش بیشتر خواهد کرد. در محفل تجلیل از روز زن رئیس تعلیم و تربیت وزارت داخله گفت تلاش ها به هدف تجهیز و آموزش پلیس زنان روی دست است. جنرال مشتبه پتنگ گفت تا کنون 950 زن از دوره های آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت بره بردند، ولی زنان شرکت کننده در محفل روز زن اقدامات وزارت داخله را در جهت تجهیز و آموزش زنان پلیس ناکافی عنوان کردند. ملکه سلطانی یک تن از زنهای پلیس در وزارت داخله به دشواری های اشاره کرد که در مقابل زنان افغان وجود دارد.
مشکلات ما در صفوف پلیس بسیار زیاد داریم. اولی که ما اصلی صحیح آموزش صحیح و تکنیکای صحیح ما نداریم، ندیدیم که ما بتونیم از خدمت به وطن و هموطنان خود شویم. دویم دیگه در دفاتر ما بسیار زیاد مشکلات زیاد است که کار به اهل کار سپرده نمیشود و دیگه ای که باید ما از نگاه اقتصاد مشکلات زیاد داریم، سرپناه نداریم، مشکلات فامیلی داریم، معاشره که بر ما میت مشکلات ما را تکاپو نمیکنه، موتر عملا نداریم، به وقت معینش رسیدگی کرده نمیتونیم. کمگیش مشکل است که دشمن سوء استفاده زیاد کرده میتونه.
وزارت داخله در بزرگداشت از مقام زن یک تعداد از زنان وزارت داخله را مورد تقدیر قرار داد و برای یک تعداد دیگر زنان در کنار تقدیرنامه رتبه های فوق العاده و تعایف نیز تفویض گردید. برگزاری محافل به مناسبت 8 مارچ روز همبستگی زنان از چند روز به این طرف در ادارات دولتی، مؤسسات و نهادهای اجتماعی و سیاسی افغانستان آغاز شده و در این گردمایی ها معمولا مقامات وعده میکنند که تلاش خواهند کرد تا مشکلات زنان افغان رفع گردد، ولی زنان افغان میگویند که به این وعده ها کمتر عمل می شود. محفل تجلیل از 8 مارچ روز همبستگی زنان در وزارت داخله با ترانه های میهنی کودکان کودکستان وزارت داخله به پایان رسید.
از برنامه افزایش زنان پلیس به 5000 در چوکات وزارت داخله گزارشی بود که شنیدید. و اما به مناسبت 8 مارچ وزارت صحت عامه افغانستان هم میگوید برای بهبود وضعیت سی زنان در افغانستان برنامه های مشخصی را روی دست دارد. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که با عملی سازی یک نظام سی در 5 سال آینده آمار دقیق مرگ و میر مادران و اطفال در تمام افغانستان مشخص خواهد شد. خبرنگار رادیو آزادی فیض الله قرداش گزارش میدهد.
در حالی که تجلیل از 8 مارچ روز بین‌المللی زن در افغانستان ادامه دارد، مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند یک تمرکز صحی مشخصی را روی دست دارند که بر اساس آن دسترسی به خدمات صحی که نیاز مردم و خصوص زنان است سهل‌تر خواهد شد. دکتر سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان که در محفل 100 سالگی روز همبستگی زنان که امسال تحت شعار دسترسی یکسان زنان به تعلیم و تربیت، دانش و تکنولوژی صورت می‌گیرد گفت وزارت صحت عامه در 5 سال آینده پلان مشخصی دارد تا در سطح مرگ و میر مادران و اطفال کاهش قابل ملاحظه‌ای به میان آید. خانم دلیل ستون‌های اساسی این پلان استراتژیک صحی را چنین برجسته ساخت.
پلان استراتژیک 5 ساله محور اساسیش کاهش مرگ و میر اطفال و مادران است. در این پلان 5 ساله ستون‌های اساسیش شامل ارتقای ظرفیت و سرمایه گذاری بالای منابع بشری، توسعه تعلیمات قابلگی، تجدید نظر پروگرام اکمال تخصص نسای ولادی، توزیع عادلانه قوای بشری به 34 ولایت کشور و همچنان تجدید نظر پلیسی معاشات و دادن معاشات امضی بر ولایت دوردست و ولایت سبلوبور است.
در این محفل مسئولین شماری از ادارات بین‌المللی کمک کننده به افغانستان با حمایت از پلانهای وزارت صحت عامه از ادامه کمک‌های بین‌المللی در عرصه‌های مختلف به خصوص بخش صحت تجدید تعهد نموده، جلوگیری از مرگ و میر مادران و اطفال را یکی از مسائل حیاتی عنوان کردند. در این حال جلوگیری از خشونت علیه زنان و یادی حقوق زن که دسترسی به خدمات صحی نیز از آن جمله هست در این محفل روی آن تاکید صورت گرفت. خانم سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر رعایت 4 اصل عمده از سوی دولت مردان را از حقوق مشخص زنان عنوان کرد و گفت تعلل در مسئله حقوق زن از سوی دولت و عدم توجه به خشونت هایی که صورت می گیرد باعث شده که جلوگیری از خشونت در مقابل زن کاهش چندانی نداشته باشد. خانم سمر در ادامه افزود
تعهد سیاسی در بین دولت مدارا در افغانستان وجود داشته باشد و تشویق بکنن و ترغیب بکنن و حمایت بکنن. مسئله دومی است قوانینی که در افغانستان ساخته میشه و صورت مشخص از حقوق زن حمایت بکنه و مطابق کنوانسیون های حقوق زن بر رسمیت شناختن طبقات با او داشته. مسئله سوم وقتی قوانین خوب به نفع زنان ساخته شود قوانین تطبیق شود. مسئله چهارم خاتمه دادن فرهنگ معافیت است که در رابطه با خشونت های فامیلی و خشونت هایی که علیه زنان صورت میگیرد یا خشونت های جنسی که صورت میگیرد دولت برخورد جدی بکنه و فرهنگ معافیت خاتمه بده.
و باور کارشناسان صحی در حال حاضر صرف 1/3 زنان افغانستان دسترسی به خدمات ابتدایی صحی دارند و حدود 10% ولادت ها توسط کارمندان صحی صورت میگیرد که این مسئله دسترسی به خدمات اساسی صحی در کوتاه مدت را که یکی از نیاز مبرم مردم به خصوص زنان و اطفال است غیر ممکن می سازد. در حالی که وزارت صحت عامه افغانستان از تلاش ها و طرح استراتژیک صحی و پلان های حرف می زند و می گوید که در 5 سال آینده شماری از چالش های صحی در کشور تا حدودی رفع خواهد شد.
از تلاش وزارت صحت عامه برای کاهش مرگ و میر اطفال و مادران در افغانستان شنیدید. و اما در بامیان در ولسوالی پنجاب زن بیماری در اثر خرابی راه و نرسیدن کمکی به موقع در میانه ای را تلف شد. بس بودن راه در بامیان در زمستان برای مردم بامیان پیوسته مشکل آفرین برده است. خبرنگار رادیو آزادی علی عرفان گزارشی تهیه کرده است که با صدای باشندگان ولسوالی پنجاب بامیان آغاز می شود.
امین امنی رسم از ولسوالی پنجاب ولایت بامیان در قریه غرغری در تسمقول قریه بخاطر که راه ها بسته بوده یک زن بخاطر بستن راه روی تذکره در پشت انتقال داده شفانه به محضی که رسم مریضی چاشی دکده وقتی تیر شده جان خشایی زن از دست داده.
نام جمعه اندلیب از خود مرکز پنجاب و قریه دشت گجور در شفاخانه کمی رسید به چهار شب اینجی به رحمت خدا رفت. یه فردایش باز رمی مردم جمع شده سر شانه سر دوش خوی رو برده و را که ما خود ما این امروز از دفن شامده این امروز قدمزا کمک کردیم بردیم دابتو و نمونجی دفن خواه کردیم.
منطقه غرغوری در مسیر سرک ولسوالی پنجاب و یکاولنگ بامیان قرار دارد. یک بار نیروهای برفپاکی سرک بین این دو ولسوالی را از طریق کوتل ناهورها باز کرده بودند که دوباره بسته شده است. جمعه اندلیب از ولسوالی پنجاب در این زمینه میگوید:
سرک بین ولسوالی پنجاب و ولسوالی یکاولنگ به کلی بنده. یک دفعه واز شده بود، اعلان کرد که راه واز شده، 3 ساعت بعد چی بازم دوباره بند شد. نیالی قدر مردم دچار مشکل از وره شهرستان از اینجا که هستم مسافر دورتلا.
انجینر قادر عامر آمریت فاید عامه بامیان ضمن تایید این خبر که سرک کوتل ناهورها تا هنوز از برف بسته است تأکید کرد که به زودی باز خواهد شد.
گرچه فعلا پیاده روی از کوتل ناهورها فعلا وجود داره که مردم پیاده روی میآیه، اما برای ترافیک تونس باز نشده. این تقریبا حدود 2 کیلومتر مانده که همین کارش ادامه داریم. انشالله انقریب باز میشه.
در زمستان سالهای گذشته هزینه برفپاکی سرکهای عمده ولایت بامیان را نیروهای پیارتی مستقر در این ولایت پرداخت میکردند. امسال اولین بار است که خود حکومت افغانستان هزینه برفپاکی سرکهای عمده بامیان در فصل زمستان را پرداخت میکند. پیش از این نیز طبق گزارش مقامات بامیان 2 نفر در ولسوالی پنجاب این ولایت به خاطر بسته بودن سرک از برف تلف شدند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
ساعت 5:30 به نیمه پروگرام و نیمه ساعت رسیدیم. همکارم قادر حبیب فشرده خبرها را دارد.
نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان خواهان نابودی مراکز تورستان در قلمرو پاکستان شد. مارک کراسمن امروز در یک کنفرانس خبری در کابل روی از بین بردن پناهگاه های تورستان در آن سوی سرحد افغانستان تاکید کرد. انتخابات امروز در ولسی جرگه افغانستان به هدف گزینش معاون اول این مجلس باز هم به نتیجه ماندن انتخابات غلام سرور فائز، فاطمه نظری، خالد پشتون و راحله سلیم به رقابت پرداختند. رئیس جمهور حامد کرزی از استرالیا خواسته است در بخش استخراج معادن افغانستان سرمایه گذاری کند. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، آقای کرزی این درخواست را دیروز در دیدار با کوین رات وزیر خارجه استرالیا در کابل مطرح نمود. ده تن از کاندیدان معترض انتخابات ولسی جرگه در افغانستان امروز تی گردهمایی در کابل نسبت به نتایج کار محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت انتخاباتی ابراز خوشبینی کردند. قوای طرفدار معمر قذافی رهبر لیبیا شهر الزاویا در شمال غرب این کشور را در تلاش تازه برای تصرف آن محاصره کردند. حمله این قوا صبح امروز توسط شورشیان عقب زده شد. اردوی مصر به تخلیه دفاتر خدمات امنیت دولتی این کشور در شهر اسکندریه دستور داده است. تخلیه دفاتر این اداره به دنبال اعتراضات شب گذشته صورت می‌گیرد که در آن برخوردهای میان قوای امنیتی و معترضان نیز به وقوع پیوست. یک روزنامه دولتی چین امروز از جنبش‌های اعتراضی در شرق میانه انتقاد کرده، می‌گوید این جنبش‌ها با جز از هرج و مرج و مصیبت به مردم کشورهایشان چیز دیگری به ارمغان نیاوردند. و ونگ یابو صدر اعظم چین امروز برنامه اقتصادی 5 ساله این کشور را ارائه کرد. در افتتاح اجلاس در روزه کنگره ملی مردم چین که پارلمان دولت هم نامیده می شود، وی گفت هدف حکومت برای رشد اقتصاد در سال جاری حدود 8% می باشد.
فشرده خبرها را شنیدید. و اما نمایشگاه بین المللی در دبی که قالین افغانستان توانست در آن درجه اول را به دست بیاورد. این نمایشگاه صنایع دستی از کشورهای مختلف جهان از تاریخ 20 جنوری تا 20 فوریه برگزار شده بود و در آن غرفه های مخصوص قالین های افغانی با ابتکار مؤسسه تنویر ایجاد شده بود. گفته شده است که در این نمایشگاه 170 کشور شرکت کرده بودند، اما در این میان قالین افغانی مدال عقاب طلایی را به دست آورد. جزئیات در گزارش از برشتا نظری.
صنایع دستی افغانستان جای خود را آرام آرام در بازارهای بین المللی بار دیگر باز می کند تا چهره دیگر از افغانستان جنگ زده را به جهان نشان بدهد. قالین های دست بافت افغانی یک بار دیگر در نمایشگاه بین المللی امارات متحده که در شهر تجارتی و پر رونق دبی را اندازی شده بود، مدال عقاب طلایی را از خود ساخته و به شهرت این صنعت افزوده است. این جایزه از میان صنایع دستی حدود 170 کشور جهان برای قالین‌های افغانی که در غرفه‌های مخصوص نمایشگاه دبی خودنمایی می‌کردند تعلق گرفته است. محمد قربان حقجو، رئیس عامل اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان، بر روز شنبه در کابل در مراسم به این مناسبت گفت که قالین‌های افغانی هویت افغانستان است و باید از آن حمایت‌های جدی صورت گیرد.
قالین افغانستان در حقیقت ماهیت افغانستان است. پیش از این که مردم دنیا افغانستان بعد از حمله روس‌ها به افغانستان بشناسند، توسط قالینش می‌شناختند. بنابراین توجه برای صنعت قالین و سکتور قالین در حقیقت توجه برای هویت افغانستان است. حاضر قیاس در قسمت میوه خشک و میوه تازه، اگر ما اندک کار سر مسائل بسته‌بندیش، مارکتینگش و کیفیت کاریش صورت بگیرد و فرصت برای صادرات منظمش فراهم شود، ما شما به صراحت میگم که میوه خوش، میوه تازه افغانستان نه به عنوان یک میوه بلکه به عنوان یک ادویه صادر خواهد شد.
گفته شده است که از کشورهای مختلف جهان محصولات صنایع دستی در غرفه‌های مخصوص به نمایش گذاشته شده بود، اما تاجران افغان که در این نمایشگاه اشتراک کرده بودند گفتند که صدها متر قالین‌های دست‌بافت افغانی را نیز به فروش رساندند. اشتراک کننده های این مراسم به بهتر شدن وضعیت تولید قالین و صادرات آن به بیرون از افغانستان نیز تاکید کردند. در این حال محمد آصف ننگ، معین وزارت معارف افغانستان، گفت که در نظر است انستیتوت‌های ویژه مسلکی در کشور ایجاد شود که بخشی از آن به آموزش قالین بافی اختصاص خواهد یافت. در این حال متصل کمکی، معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان، گفت که آنها نیز از قالین افغانی و سایر صنایع دستی حمایت می کنند.
یقین دارم که افغانان تا چانس ورک بشی، فرصت ورک بشی، او یک خپل ازان تدازه.
من مطمئن هستم در صورتی که برای افغانها چانس و زمینه های کاری داده شود، آنان در عرصه های مختلف دستاورد های مشابه خواهند داشت. در مورد صنعت قالین باید بگویم که این صنعت پیشینه طولانی دارد و ما نیز تلاش میکنیم تا این صنعت پیشرفت کند. ما در نظر داریم تا نه تنها از صنعت قالین بلکه از سایر صنایع از جمله سنگهای قیمتی در افغانستان نیز حمایت کرده و زمینه رشد صادرات آن را فراهم کنیم.
صنعت بلد قیمتی تیگو و نیمه قیمتی تیگو صنعت مونږ ته ډیره توجه کوو.
صنایع دستی افغانستان از مشهورترین تولیدات در بازارهای منطقه و جهان است که قالین‌های دست بافت افغانی در این میان جایگاه ویژه‌ای دارد. اما در سالهای جنگ و حتی در این سالها این صنعت نیز به دلیل مشکلات متعدد از جمله مهاجر شدن خانواده‌های قالین باف به کشورهای همسایه، نبود زمینه‌های کاری در داخل افغانستان و تلاش برخی از کشورها برای ضعیف جلوه دادن این صنعت منجر شده است که قالین‌های افغانی تا هنوز هم نتوانند آنچنانی که باید انتظار می‌رفت بخشی از صنایع سودآور افغانستان باشند.
گزارش در رابطه به 8 مارس را دنبال میکنیم. برای صدها زن در بغلان از سوی وزارت زنان کمک های به مناسبت 8 مارس روز بین المللی زنان توزیع شد که این کمک ها از مؤسسات کمک رسانی خارجی به دست آمده است و برای زنان و شاگردان مکاتب توزیع شده است. گزارش خبرنگار رادیو آزادی بشیر غزالی با صدای رئیس اداره زنان بغلان آغاز می شود.
برنامه داریم که یک تعداد خانواده فقیر می خواهیم با پیشواز 8 مارس روز جهانی زن هم پیامی به مناسبت 8 مارس داشته باشیم و هم کمک هایی به اونا داشته باشیم. این کمک ها تقریبا در حدود 280 خانواده هست. 200 خانواده از زیر دفتر مرسیکو با ما همکاری کرده که در اصل برای 150 خانواده لیاف توزیع میشه و برای 50 خانواده هم لباس و جاکت توزیع میشه و 80 خانواده از زیر که یک بوری های 21 کیلویی هارد است بخش سیمی که دفتر پیارتی کمک کرده که هم از اونا و هم از دفتر محترم مرسیکوب نهایت سپاسگزار هستیم.
خانم ظریفی افزود آنها چندین تن از این زنان را که نان آور خانواده هایشان هستند به صورت دامدار کمک می نماید و این کمک ها به مراتب بیشتر از آن چه هست که سایر زنان نیازمند آن را دریافت می نمایند.
تقریبا در حدود 15 خانواده تحت پوشیدای میز هر برنامه‌ای که داشته باشیم اونا را پیدا می کنیم، تلفن می کنیم، عطا نگاه می کنیم برشان که اون نهایت فقیر هستند.
این دو زن سرسفیده که هر دو با قد خمیده در کنار مواد خود قرار داشتند از همین های اند که همیشه از کمک های ریاست امور زنان مستفید می شوند. آنها به رادیوی آزادی گفتند تنها نان آور خانواده هایشان هستند و اگر همین کمک های ریاست امور زنان نباشد به مشکلات زیادی مواجه می شوند.
اچار بچه من شهید سوار من شانزا خوش شهید شدن چرا من دیگه کتو کوی ندارم غیر اونو مفت حکیم های و نوازگاه کای مست سنوی مست خودم مستم غیر دربا خود دیگه ما سپرست ندارم غیر دربا خودم اندرم صاحب بگو که می شود ما از رئیسی شروع دانا خوش هستیم خدا تشان خوش باشه
هنمی هیچ کس کامک نکد از اون موری زنان تیر بسلمان داد زنان شیش داد با خدا کم ولی تانی تو کامک ندام این یخی ما داد هر داد و دیگه داد با لیاب داد چای داد برا داد هر چیز که می آمیده من خو میتا از جیب خودم 2000-3000 پیسه میتا سده درونی کپگا کالی شیشتیم پاس علمی زن یخی ما داد حالی تو آده شد شالی فخال پرتا کداشت حالی باز خیما داد علمی زن کاما کد نو دانا تلف داری
آنها همچنین گفتند اگر سایر نهادهای دولتی یا غیر دولتی همانند ریاست امور زنان به زنان مانند آنها توجهی داشته باشد وضعیت خیلی از زنان محتاج بهتر از حالا که از زندگی بهره جز عذاب ندیده اند می گردد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده ای که نام خود را ننوشته است و یک تن از محصولان اکادمی پولیس و کاندید برای بورس ترکیه می باشد در پیام نوشته است که ما 500 نفر هستیم و وزارت داخله به ما وعده کرده است که در اول خود به کابل جمع شوید و ما شما را به ترکیه انتقال می دهیم. ما در کابل در اتاقای کرایی به سر می بریم و اما از رفتن به ترکیه خبر نیست. شنونده عزیزی به نام محمد فقیر از اولسوالی اشکمش نوشتند حکومت افغانستان میخواد با طالبان صلح کند اما حکومت و پارلمان که هماهنگی ندارند چگونه با مخالفان صلح ممکن باشد؟ عبدالله قریشی از منطقه گورتیپه ولایت قندوز نوشته است که یک ماه میشود این اولسوالی از چنگ طالبان آزاد شده اما هیچ گونه بازسازی در آن انجام نشده و خطر این وجود دارد که اولسوالی دوباره به دست طالبان بیفتد. شنونده گرامی ما فقیر محمد از ولایت تخار ولسوالی اشکمش نوشتند که مشکل ما نبوده سرک و کلینیک می باشد و مشکل دیگر که از دست اربکی‌ها و دزدان مسلح نارام می باشیم. شنونده گرامی ما به نام عبدالصمد حیدری نوشتند که سیاستمداران افغانی باید منافع شخصی خود را کاهش دهند. در بخش های توزیع برق، فرام ساختن غذا برای افراد نادار، ایجاد زمینه کار برای مردم و مبارزه با فساد پیشرفت‌های دیده نمی شود و اما رهبران امتیازهای غیر قابل قبولی را که اکنون به سیاستمداران می دهند باید قطع کنند. پنجا 42 دقیقه اینجا رادیو آزادی است و حالا هم شنونده برنامه هفتهواره هوای تازه هستید.
هوای تازه
برنامه برای جوانان
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، با روزای صحت و سلامتی شما من فروزان حبیبزاده
و من عفیفه ساکت نیازی دنخواست میپردازیم به تقدیم مطالب ای هفته برنامه هوای تازه.
در آغاز برخی از دختران جوان از ذوق و سلیقه‌شان در انتخاب رنگ و چادر که دوست دارن گپای خود زد.
و دنبال او درباره مسافرت‌های غیر قانونی جوانان افغان به کشورهای دیگر و عواقب و پیامدهای منفی او گزارش را خواهد شد. امید تا پایان برنامه با ما باشد.
گل لاله به دست زیر چادر سبز، گل لاله به دست زیر چادر سبز، خراب و خسته کرده مرا چشمای مست، خراب و خسته کرده مرا چشمای مست.
خب عیفا جان، ایره خو همه ما میفهمیم که پوشیدن چادر جزء اساسی فرهنگ زنان و دختران افغان است.
بله، در کنار ای که صبغه مذهبی داره ضرورت اجتماعی هم شمرده میشه.
بله، و در گذشته دختران جوان بیشتر از چادرهای کتانی که در حدود 2 متر طول میداشت استفاده میکردن و به خاطر زیبایی هرچه بیشترشان رنگای روشن انتخاب میکردن و با خامک دوزی و فیته دوزی و سایر دختای دستی او را دیزاین میکردن و اینم چادر بیشتر خصوصیت محلی را داشت. اما با گذشت زمان با تغییر سایر لباس‌های دختران جوان، در پوشیدن چادر هم تغییرات آمد و دخترای جوان در شهرها از او استفاده میکنند.
بله، همه تو وجمه کریمی مؤسس یکی از پانتونای خصوصی کابل به ما گفت که پوشیدن چادر در زیبا جلوه دادن دختران جوان هم نقش زیادی داره.
بله،
ما رنگای مختلف خصوصا رنگای سنگین باشه به خاطر که خجل به توجه رشه. ما می چادرای کتان، پشمینه و ترکی اکثرا نال چادر صرف پوشیدیم دور دادیم بس و بعض اوقات گری میکنم مثل بعض خانمای ایراتی که گری میکنه ایرانی ها یا منتها ایراتی ها. اکثرا دو چادر استفاده میکنم، یک چادر تمام روی سر ما پت میکنم و یک چادر دیگه در گردنم میندازم. مثلا تمام میای ما امرش میپیچونم پت میکنم، بعد از اون یک پنگ در این قسمت زیر زنخ خود بسته میکنم، باز بعد از اون دور میتم، باز یک دور دیگه باز از سر میارم این طرف در قسمت شانیم، باز اگه شد یک پنگ دیگه میزنم، اگه نشد دیگه تو افتادم باشه خوب معلوم میشه.
هی دل چادر نماز دل کنم میبری ای تختر که ملاتی اشکوره یاد نداری.
بیشتر دخترای جوان به این نظر هستند که چادر باید با بقیه لباسا تناسب داشته باشد. وحیده صابر کارمند یکی از دفاتر خصوصی که امی دو بال چادر خود به شکل نکتایی بسته کده بود بر ما گفت:
بیشتر کوشش میکنم مطابق لباسم چادر بپوشم، این که کدام رنگ بر مهم نیست. فعلا چادر را که پوشیدیم نخی است و چون پتلون پوشیدیم میره به شکل نکتایی بسته کردیم و این به قسم بسته میشه که از طرف چپ به راست می یک دور در روی چادر میخوره و بعدن از قسمت عقب چادر در بین میگیره داخل میشه و کش میشه شکل نکتایی رو به خود میگیره. چون لباسم نخودی و نسواری و کریمی داره به اون شکل چادرم هم به این سه رنگ داره.
خوایفه جان، نفیسه افضلی مؤسسه پانتون کابل هم میگه انتخاب رنگ چادر در زیبایی دختران جوان نقش داره. و او همچنان گفت رنگ چادر باید با رنگ جلد و رنگ لباس که به تن میکنه مطابقت داشته باشه.
راستی که این خو یک گپ مهم است.
آدم رنگ را بپوشه که مطابقت به جلدش داشته باشه. رنگ جلدش اگر مثلا کمک گندمی گونه است یا سیاه چهره است باید رنگای بسیار روشن که با چهرهش مطابقت نشه باید نپوشه. و بعضی‌ها مثلا سفید هستن اونا چادرای تیره بپوشن بسیار خوب معلوم میشه. و دیگه ای که کوشش کنن که رنگ چادر را انتخاب میکنن باید مطابق با لباسشان باشه.
دختر کابل تو کجا میروی؟ دختر کابل تو کجا میروی؟ چادر گل نار سر کردی. میده میده قرا قرا میروی؟ چادر گل نار سر کردی. چادر گل نار سر کردی.
راستی فروزان جان، به جای نیست که از یک فروشنده چادر هم گپای بشنویم. محمد ناصر چادر فروش شهر نو کابل در مورد انواع و اقسام چادرهایی که تازه به بازار آمده و دخترها بیشتر او را میپسندن گپای دار.
چادر خود فریمان است، رنگاش کلش مختلف است، سرخ است، آبی است، جگری است، فولادی است، تکی جگه ما کلش مختلف است، کتان است، نخ است، ابریشم است، پشم است، بنارس است، گلاباتون است. اینا چادرهای کشمیری است، بتا کشمیری است، ساخت خود ما است، دیزاینش ایراتی است، همین خود ما جور میکنیم. این چادر خاص ساخت خود ما است، من تو از کشمیر آمدم از هندستان.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. فروزان جان، یکی خواه مسافرت است که آدم برای سیاحت و برای تفریح خارج از کشور یا یگان جای میره.
بله.
یکی خواه مهاجرت است که از روی مجبوریت آدم یگان جای سفر میکنه. خود دقس مهاجرت ها برابر شدی؟
بله، ما مهاجرت کردیم اما در وقتش. ولی مهاجرت عوامل زیاد داره، مشکلات مذهبی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را میتونیم از عمده ترین دلایل و عوامل مهاجرت قلمداد کنیم.
بله، راستیام اکثر جوانان به خاطر
رسیدن به زندگی بهتر، فرار از جنگ و همچنان پیدا کردن کاروبار مناسب به کشورهای دیگر راهی میشن. بنابراین تعداد زیاد از این جوانان توسط قاچاقبران به طور غیر قانونی به کشورهای خارجی میرن. البته این جوانان در مسیر را با مشکلات مختلف روبرو میشن و حتی جانهای خود از دست میدن.
بله، زیرا بارا خبرهای به گوش رسیده که کشتی عامل افغانا در اروپا استرالیا غرق شده و یا اونا به دست پلیس افتادن. حشمت الله یکی از جوانانی است که به سبب مشکلات اقتصادی راهی کشورهای همسایه شده بود و به خاطر رسیدن به هدف خود دشواری‌های زیاد را پشت سر گذاشته و بالاخره دوباره به افغانستان آمده.
مشنایم که چی میگه سفرش؟
دیگه علتش اینمی بود که بیکاری و فقر و بیچارگی اینمی ما را وادار ساخت و ما مجبور بریم به یک کشور پناهنده شویم، به خصوص به انگلستان یا به اتحادیه اروپا. مردم میره که اونجا کار است و میتونه یک کسی اونجا کار کنه. دیگه قاچاقبر پیدا کردیم، خوب رفتیم به ولایت نیمروز، از نیمروز به زابل و بالاخره زایدان، از زایدان به تهران. خب بالاخره داخل خاک ترکیه شدیم که اونجا دغبازید مگه یک ولایت کلانش است. باز تقریبا دو نیم اونجا موندیم، باز دو نیم بعد باز اینجا از طریق قاچاقبر چون ما را کلگی رفت، ما سه نفر اینجا در برابر $10,000 آمریکایی چه گروگان گرفت. خب بالاخره از اینجا فرار کردیم، گریه کردیم که ما فامیل ما در افغانستان است و بیچاره مردم هستیم، مگه شک ما تا استانبول. باز در استانبول نرسیده از انقره تیر شده، اینجا باز ما را پلیس از پیش اینا پایین کرد. تقریبا دو روز پلیس اینجا بندی کرد. خب باز اینجا هم یک روز زاری کردیم و به واسطه امیاز روزاری و بیچارگی ما پلیس ما را چون کم بودیم، اگر تعداد زیاد میمون ما را پس ایران دیپورت میکرد. یک سال بعد باز یک جزیره است که میری به نام خیوس میگه داخل خاک یونان است، که جزیره مربوط ایران میشه، که سخت ترین جنجال افغان عزیز ما که زیاد تلف میشن دمیرا میشن، که اینجا چون قایقای بادی است میری در برابر $150 میخریدیم. حرکت کردیم تا خیوس گرفتیم، این داغ دستم است که تا مونده تا پرو میگم میزنه بیلکاس ده 4 نفر. باز ما تقریبا 50 روز دربر گرفت که ما 3 بار دی تا خاک ایتالیا رفتم و 3 بار پس ده یونان دیپورت شدم از امی مرز. پیری چهارم که دمی متراک زیر پخته 6 نفر بودیم که بچه‌ها معلوم نیست کجاست. خلاص پلیس انگلستان اما تو دیگه نوجوانان ما را گرفتن، اما چیک 52 نفر بودیم. خب بالاخره ما رو دیپورت کرد، فعلا در کابل هستیم، خوش هستیم، شکر وطن ما سینا کار میکنیم.
و افروزان جان، مثل حشمت الله جوانان زیاده هستند که به سبب مشکلات اقتصادی و یا ادامه تحصیل رای کشورهای همسایه و کشورهای دور میشن، ولی جز در بدری و خطر نتیجه نمیگیرن. رسول ناصری گلفروش شهر نو کابل هم از این جمله جوانان است که به خاطر ادامه تحصیل به طور قاچاق به شمار از کشورها رفته بود و پس از مشکلات دوباره به کشور برگشته.
مشکلات زیادی وجود دارند در کشورهای اروپایی. البته ای که او شخصی که از افغانستان میره در کشور اروپایی، او البته کاغذ نداره، اسناد نداره که اونجا زندگی بکنن. تا که اسناد به دست بیاره تقریبا 10 سال دربر میگیره. او شخصی که اسناد نداره او در روی پارک قاو میکنه، البته به این خاطر که اقتصادشان ضعیف است و تو پیسې نداره که اونا در مسافرخانه به خود جای پیدا کنن، همونجا بوده باش کنن. ما اصلا تصمیم داشتم که باید مدرس بخونم، تحصیل خود پیش ببرم، و نشد به خاطری که پیش اومدم کشور گریس که کار میکردم اسناد نداشتم دیگه. ما خواستم کشورهای دیگه برم به خاطر تحصیل، رفتم کشورهای دیگه، البته تو کشورهای نبودن که به نفع ما باشه و اونجا ما بتونیم که درس بخونیم. نتونستم اونجا به خاطری که میگه او کمکی که امره افغانا میشه میگه اینجا هیچ وجود نداره. دیدم که تو زندگی نیست در کشورهای اروپایی، البته بخواستم پس به وطن خود بیام و به فامیل خود خدمت کنم.
خبر آوردن آمدی از سفر بعد سالهای دراز، باز هم دل هوای عشق تو کرد چون کبوتر که می کند پرواز. از سفر خوش آمدی، از سفر خوش آمدی.
گفته میشه در کنار ناامنی ها، فقر، نبود زمینی کار برای جوانان و وعده های پر زرق و برق قاچاقبران نیز سبب میشه که جوانان به سفرهای غیر قانونی اقدام کنند.
بله.
خوب ایفا جان، در ارتباط یکی از قاچاقبران در تماس با ما گفت که چطور جوانان به کشورهای غربی میرسانند و ای که کدام ضمانت هم وجود داره تا اونا را به منزل مقصودشان برسانه یا نه. او به ما چنین گفت:
دولت دست انسان د ژوند زمین هیڅ سکنه شي کېدل بدون خدای،
هیڅ فرد
انسانه نمیتونه ضمانت زندگی فرد دیگر بکنه و جز خداوند متعال. ما پیش از اینکه شخص را به خارج از افغانستان به کشورهای بیرونی ببریم، به فامیل خود مسافر میگیم که اگر امکانات کار و زندگی خوب داشته باشن، از تصمیم رفتن به اونجا بگذرن، چون امکان زندانی شدن و مرگ هم در پیش است. اما باز هم در صورتی که خواهان رفتن هستن، باید پول زیاد را به خرج برسانن تا به هدف برسن. و این را باید بگویم، هر کسی که به گونه قاچاق به خارج میره اشتباه میکنه. هر کسی که از ملک خود بیگانه میشه، در هر یک از کشورهای دیگه که میره اصلا اونا را انسان فکر نمیکنن، یعنی قدر نمیداشته باشن. ما با این کارم که از جوانان افغان پول میگیرم و اونا را به طور قاچاق به کشورهای اروپایی میبرم مخالف هستم و میفهمم که کار خوبی نیست. اگر امی لحظه وضعیت زندگی ما خوب شوه و کار درست پیدا کنم، این کار رها
میکنم.
فروزان جان، ایجاب میکنه که آدم بفهمه که آیا کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR جوانان افغانه که به طور قاچاق به کشورهای اروپایی میرن حمایت میکنه یا نی؟
خیلی بیا که بر پاسخ این سوال از آقای نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، گپ های را بشنویم.
هر شخصی که از افغانستان و یا هزار کشور دیگه به دلایل مهاجرت، چون تحت مهاجرت وجودشان باشن، به دلایل مذهب، ملیت، نژاد، عضویت در یک سازمان خاص اجتماعی یا به عبارت دیگر عقاید سیاسی یا به عبارت دیگر نیازهای پناهندگی در وجود یک شخص نهفته باشد و می دلایل از کشور خود بیرون برد، باید همه حمایتی را که یک پناهنده به دست میارد باید اونا هم به دست بیارند. ولی متاسفانه زمانی که یک شخص به دلایل نبود امکانات در افغانستان، به طور مثال دسترسی به اشتغال و یا عدم اشتغال، از دلیل اونا می تونه باشه کشور مهاجرت مزاجی باشه، پناهنده بالا از اونا اطلاق نمیتونه شود. قرآن شخص اگر معیارهای پناهندگی را برآورده ساخته بتانه و یا در وجودش نهفته باشه، ما بدون شک حمایت خود را به عنوان که سازمان بین المللی که در قبال پناهندگان فعالیت میکنه تضمین خواهد کردیم.
میفهمی فرزان جان، بیشتر جوانان راه غیر قانونی را به خاطر در پیش میگیرن که به زندگی بهتر دست بیابند و با قبول هر گونه خطر مالی و جانی، رنج و مشقت ها راهی مسافرت میشن، ولی اکثرا به او زمینای رویایی نمیرسن.
بله.
بازم رسول ناصری، گلفروش شهر نو کابل، که نتونسته به هدف خود برسه و فعلا در کشور خود باید خوب کار میکنه، میگه
خدا را شکر بسیار راضی استم فعلا که این کار که میکنم. چند تا شاگرد دارم در دوکانم که کار میکنم. خب اصلا پیام می است به جوانای عزیز وطن ما که باید از افغانستان هیچ کشور باید نره، به خاطر که بهترین زندگی در افغانستان است. اما پیسه که درام مصرف میکنه تا کشور اروپایی بره، اونم پیسه را بگیرن همینجا خرج کنن، یک دوکان بسازن، یک کاروبار پیش ببرن، یک کاروبار آزاد، میتونن که یک زندگی خوبی داشته باشن.
و البته کارشناسان به این باور هستند تا زمانی که دولت افغانستان امنیت تامین نکنه و زمینه اشتغال برای جوانان مهیا نسازه، مهاجرت‌های غیر قانونی ادامه خواهد داشت.
فکر میشه بیش از همه دولت افغانستان در فکر چاره کار باشه و جوانان کمک کنه که از راه قانونی به کشورهای دیگه برن و کار کنن و دوباره آبرومندانه بخن. جوانان گرامی، نظریات و پیشنهادهای خود توسط نامه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان روان کرده میتونند.
همچنان برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونند. www.azadiradio.com.
خب فرزان جان، حالا مطالبم خلاص شد و رسیدیم به آخر برنامه. دیگه جوانای عزیز به خداوند میسپاریم و میگیم که
خداوند یار و
یاور.
سفید و ساده و اوریان بگویی، اگر دیدی از آن مردم کسی را، سلامم را برایشان بگویی. اگر دیدی از آن مردم کسی را، سلامم را برایشان بگویی. سلامم را برایشان بگویی. هوای بار دریا دارم ای دوست، هوای بار دریا دارم ای دوست.
چشمت با من آیا در چی چیزن؟ چرا این مهربانان مثل تیزن؟ نمیدانم کبوترهای تشنه چرا زین چشم ساران میگریزن؟ نمیدانم کبوترهای تشنه چرا زین چشم ساران میگریزن؟ چرا زین چشم ساران میگریزن؟ هوای پار دریا دارم ای دوست، هوای پار دریا دارم ای دوست، سر بلخم بخارا دارم ای دوست، سر بلخم بخارا دارم ای دوست. برای دیدن یار قشنگم، برای دیدن یار قشنگم،